دیترینار رومیان درس
رومیان ساعت 21 دقیقه منفی 3 23 2024 کریک کینر و تد هیلبراند. من دکتر کریک کینر هستم و در حال تدریس در مورد کتاب رومیان. این جلسه پنجم در مورد رومیان ساعت 21 دقیقه منفی 3 23 است. قرار نیست تمام فصل‌های مربوط به رومیان را با همون جزئیاتی که در فصل اول نوشتم بنویسم. اغلب وقتی در یک کتاب تدریس می‌کنم، بخش اول را با جزئیات بیشتری انجام می‌دهم، زیرا می‌تونیم نشان دهیم که اگر بخوایم چقدر می‌تونیم به جزئیات بپردازیم. اما اگر آنقدر به همه چیز جزئیات بدهید، دوره خیلی طولانی می‌شود. بنابراین حالا به رومیان دو می‌رسیم که رومیان یک را پیش‌فرض می‌گیرد. رومیان یک به نوعی مقدمه‌ای برای رومیان دو است. از آیه 18 شروع می‌شود: غیریهودیان گمراه شدند. خب، حالا او می‌خواهد نشان دهد که در واقع همه گمراه شدند. رومیان دو. داوری بی‌طرفانه خدا، فصل دوم، آیات 1 تا 16. انتقاد تند و تیز یک سبک سخنرانی رایج بود که در این بخش، فصل سوم، آیات 1 تا 9، فصل نهم و آیات 14 تا 24 نیز می‌توانید آن را پیدا کنید. این نوع سبک سخنرانی رواقیون است که گاهی اوقات استفاده می شود. اپیکتتوس از این روش در نوشته هایش استفاده می کند. انگار شما سوالات بلاغی می پرسید تا مخاطب خود را درگیر کنید. و گاهی اوقات مستقیماً کسی را در متن خطاب قرار می دهید. شما یک مخاطب خیالی دارید که به شما امکان می دهد استدلال های احتمالی علیه موضع خود را از بین ببرید. خب، شما یک استدلال می کنید، اما ممکن است این را بگید و سپس اون استدلال را بدون نگرانی از اینکه یک طرف صحبت واقعی چیزی رو مطرح کنه که شما به اون فکر نکرده اید، رد می کنید. اما در هر صورت، پولس به اندازه کافی در کنیسه ها بحث کرده بود، احتمالاً استدلال های مختلف زیادی شنیده بود. آیا طرف صحبت اینجا، در آیه 3 یهودی است، یا این فقط در آیه 17 اتفاق می افتد که طرف صحبت صریحاً یهودی است؟ خب، احتمالاً او در کل فصل به طور ضمنی همون طرف صحبت را خطاب قرار می دهد. بنابراین با توجه به آیه 17، اگر قبلاً متوجه نشده بودید، متوجه می شوید که باید برگردید و کل فصل را به این شکل بخونید. چرا؟ به دلیل آنچه در آیه دوم می دانیم، پولس می گوید این چیزی است که ما می دانیم. آیه چهارم این چیزی است که طرف گفتگو باید بداند. و همچنین پیوستگی موضوعی وجود دارد. ساعت 29 دقیقه و 10 و 12 تا 15 دارای پیوستگی موضوعی با ساعت 20 و 25 دقیقه تا 29 هستند. اما این پیوستگی در بخش اول ظریف است. پولس هنوز در حال آماده سازی دام بلاغی خود برای آنچه قرار است بعداً اتفاق بیفتد است. او میگوید ای وای در فصل دوم آیه اول و در آیه سوم و در فصل نهم آیه 20 این روشی برای برجسته کردن یک علامت در اینجا بود، یک عمل بلاغی به نام آپاستروف. این یک ابزار بلاغی رایج بود و می‌بینیم که گناهکاران در آیات 29 تا 31 ساعت 1 و 1 دقیقه تلویحات خود را محکوم می‌کنند. آنها تشخیص می‌دهند که چنین رفتاری سزاوار مرگ است. آنها بهتر می‌دانند و در آیات 2، 3 و 5 سزاوار داوری الهی هستند. غیریهودیان سهلانگار خود را تبریه می‌کنند. یهودیان سختگیر خود را محکوم می‌کنند، اما در ساعت 25 دقیقه همه محکوم شدند. این عبارت در جای دیگری از این متن نیز آمده است. در رومیان ساعت 1 و 32 دقیقه آنها خود را تبریه می‌کنند. 21 آنها کسانی را که این کار را انجام می‌دهند محکوم می‌کنند، اما هر دو رویکرد گناهکاران است. ساعت 1 و 20 دقیقه برای غیریهودیان، ساعت 25 دقیقه برای شنوندگان یهودی او. هر دو رویکرد گناهکاران غیر قابل بخشش است. پولس یک قیاس منطقی می‌سازد. قیاس منطقی استدلالی با یک مقدمه اصلی، یک مقدمه فرعی و بنابراین یک نتیجه است. آنها این گناهان را مرتکب می‌شوند. آیه اول چنین گناهانی سزاوار داوری خدا هستند. آیه دوم و همچنین در ساعت 1:32 آخرین آیه فصل اول آمده است. بنابراین در آیه سوم آنها از داوری خدا فرار نخواهند کرد. این خود یک دام بلاغی است. اکثر متفکران، اکثر اخلاق گرایان چنین تناقضی را محکوم می‌کردند، چه یهودی باشند و چه غیریهودی، اما او در آیات 17 تا 25 از باب 2 چالش صریح‌تری علیه تناقض علیه ریاکاری مطرح خواهد کرد. این بخش قیاس منطقی ابتدای آن مقدمه‌ای برای هشدار او علیه قضاوت در مورد تفاوت‌های فرهنگی در آیات 14، 3 و 4 و 10 و 13 است. شما که هستید که قضاوت کنید. خب، اگر این در مورد گناهان صادق است، پس باید در مورد چیزهای دیگر نیز صادق باشد. در فصل دوم آیات 4 و 5 درباره رحمت خدا می‌خوانیم. رحمت خدا فرصتی برای توبه فراهم می‌کند. رحمت خدا در اینجا پارسایی را به ارمغان می‌آورد، نه صرفاً برکت دادن گناهکاران در گناهانشان. این موضوع در آیه 4 کاملاً واضح است. شنوندگان یهودی باید بدونند که مهربانی خدا همون چیزی بود که مردم را به توبه سوق داد. دوممیز 14. و در مورد کسانی که از بازگشت به خدا امتناع می کنند و کسانی که به سوی خدا باز می گردند، پولس از عبارت گنجینه کردن چیزی در آسمان استفاده می کند. یهودیان از گنجینه پاداش در آسمان صحبت می کردند. شما در انجیلها از عیسی می شنوید که همین کار را انجام می دهد. در کتاب آخرالزمانی یهودی توبیت، فصل 4 هم همین را می بینید که پاداشها را در بهشت ذخیره می کند. اما در اینجا، چیزی که این افراد در آیه 5 برمی‌انگیزد، خشم است. در آیات 6 تا 11، شما یک تقاطع کیاسم دارید، یک ساختار کیاستیک. گاهی اوقات آن را کیاسم تلفظ می‌کنید، اما برخی از محققان واقعاً در این کار زیاده روی کردند. آنها سعی کردند با استفاده‌ی ناموزون از چیزها، هر چیزی را در کتاب مقدس به یک تقاطع تبدیل کنند. مثلا یک یا دو کلمه از یک پاراگراف را برمی‌دارند و بعد اون را با چیزی که بعداً می‌آید مقایسه می‌کنند و بقیه پاراگراف را نادیده می‌گیرند. مردم می‌توانند چیزها را به زور در ساختار کیاستیک قرار دهند، اما این یکی از متقاعد کننده ترین آنهاست. آیه 6، خدا هر کس را مطابق اعمالش جزا می‌دهد. و سپس در آیه ساعت 20:11، چون خدا بی‌طرف است. بنابراین بیطرفی خدا یک مضمون اصلی در ادبیات باستان بوده است. اما اگر قرار است یک ساختار کیاستیک داشته باشید، این یک ساختار موازی معکوس است. بنابراین او با یک نت شروع می کند. ما اغلب آن را به این شکل نامگذاری می کنیم. این نت است و سپس آخرین بخش، نت اوله است. نت بعدی خواهد بود و بعد پریم و بعد در وسط یاک وک پریم. یا ممکن است حروف بیشتری از این داشته باشید. یا گاهی اوقات فقط است. اما به هر حال خدا آنها را بر اساس اعمالشان پاداش می دهد. آیه 6 خدا بی طرف است و آیه 11. آیه 7 و آیه 10. آیه 7 برای کسانی که نیکی می کنند و در پی جلال و افتخار هستند. و آیه 10 اما جلال و افتخار از آن کسانی است که نیکی می کنند. و سپس در میانه آیات 8 و 9، اما خشم بر کسانی که از حقیقت سرپیچی می کنند و عذاب بر کسانی که مرتکب شرارت می شوند. بنابراین اون نکته اصلی را به خوبی بیان می کند که این بخشی از بیطرفی خداوند، بخشی از انصاف اوست. بله او به نیکوکاران پاداش خواهد داد. و بله او بدکاران را داوری خواهد کرد. و خب این چیزی است که در فصل اول می بینید. عدالت خدا از آسمان نازل شده و بر کسانی که به او توکل می کنند آشکار می شود. و خشم او متوجه کسانی است که از بدها پیروی می کنند و مرتکب انواع گناهان دیگر از جمله تهمت، فخر فروشی و غیره می شوند. بیطرفی قومی خدا 2:6-11. خب 2:9-10 سریحا می گویند که او هم یهودیان و هم غیر یهودیان را داوری خواهد کرد. و بعداً در این فصل در آیات 12 تا 15، هم کسانی که شریعت موسی رو دارند و هم کسانی که فقط شریعت طبیعی رو دارند. کسانی که وحی بیشتری دارند، مسئولیت بیشتری نیز بر عهده دارند. آموس، فصل 3 و آیه 2 را که قبلا ذکر شد، به یاد داشته باشید. من تنها تو را از میان تمام قبایل زمین برگزیدم. بنابراین خداوند میگوید، من شما را به خاطر گناهانتان داوری خواهم کرد. عیسی نیز در تعالیم خود این را میگوید، غلامی که اراده ارباب خود را میدانست و آن را انجام نمیداد، با تازیانه‌های فراوان تنبیه خواهد شد. غلامی که اراده ارباب خود را نمیدانست و آن را انجام نمیداد، با تازیانه‌های کمتری تنبیه خواهد شد. یهودیان می دانستند که خدا مردم را بر اساس اعمالشان داوری می کند. جای تعجب اینجاست که قوم خود خدا مورد لطف قرار نمی گیرند. در واقع پولس می گوید که آنها سختگیرانه تر داوری می شوند زیرا آنها بهتر می دانند. و امروزه این موضوع در مورد افرادی که در کلیسا بزرگ شدند یا افرادی که بیشتر از انجیل و آموزه ها شنیدند صدق می کند. آنها سختگیرانه تر قضاوت می کنند زیرا آنها بهتر می دانند. 2:12-15، 3:20-7 تا 11. دانش قانون شما را در قبال اطاعت از قانون مسئول تر می کند. همه بیطرفی را تصدیق می کردند. هم یهودی و هم غیریهودی می گفتند که این راه درست برای یک خدا بودن است. عهد عتیق اغلب از بیطرفی خدا به عنوان یک قاضی صحبت می کند، اما معمولاً از نظر قومی به کار نمی رفت. خب، او غیریهودیان را همانطور که ما را داوری می کند، داوری خواهد کرد و برعکس. چه کسی در اینجا کارهای نیک را برای حیات جاودان انجام می دهد؟ این چیزی است که محققان اغلب در مورد آن بحث می کنند. خب، در این زمینه تمام بشریت از دست رفته است. آیات ساعت 3:09 و ساعت 3:23. بنابراین در اینجا دیدگاه‌هایی که در مورد این متن ارائه شده است، آمده است. این به یک طبقه واقعی اما کوچک از مردم اشاره دارد، مانند آنچه یهودیان وقتی به غیریهودیان درست کار فکر می‌کردند، کسانی که زنا نمی‌کردند و کسانی که از نظر جنسی غیر اخلاقی نبودند، در نظر داشتند. خب، آنها فکر می‌کردند که تعداد غیریهودیان خیلی زیاد نیست، بلکه کسانی هستند که اغلب خدا از آمدن به کنیسه‌ها یا هر جای دیگری می‌ترسد. یک طبقه واقعی اما بسیار کوچک از مردم اینجا یا یک طبقه فرضی از مردم، شاید برای اهداف بلاغی، چیزی شبیه احتمالاً فصل 10:5، جایی که او می‌گوید کسانی که شریعت را رعایت می‌کنند، طبق آن زندگی خواهند کرد و سپس ادامه می‌دهد تا نشان دهد. خب این واقعا به این معنی نیست که شما عادل شمرده می شوید زیرا طبق شریعت زندگی نمی کنید. غلاطیان فصل 3:11. یا سومین دیدگاه ممکن که ارائه شده این است که به مسیحیان اشاره دارد زیرا در آیه 29 ظاهرا اون را در مورد مؤمنان به عیسی به کار برده اید. کدام دیدگاه بهتر است؟ بسیار خوب، من اینجا دیدگاه خودم را بیان می کنم. هر کسی که تدریس می کند، وقتی از بهترین دیدگاه به شما می گوید، منظورش این است که این دیدگاه خودش است. و این در مورد چیزهایی که در سخنرانی قبلی و سخنرانی‌های آینده گفتم نیز صادق است. من فقط سعی می کنم متن را به بهترین شکل ممکن توضیح دهم. کدام دیدگاه بهترین است؟ در اصل، صالحان نجات خواهند یافت. در عمل، کسانی که در مسیح هستند، می توانند درست زندگی کنند، فصل 8:2-4. اما نکته هایی که پولس در اینجا بر آن تاکید می کند، تمرکز بر بیطرفی قومی خداست. کسانی که به خود از نظر اخلاقی برتر می بالند، خشم را در خود جای می دهند، فصل 2:5. غیریهودیان حداقل گاهی اوقات اعمال اخلاقی درست انجام می دهند. یهودیان گاهی اوقات آنها را انجام نمی دادند. و او می گوید که فقط مسیحیان می توانند این را به طور کامل انجام دهند. حالا من و شما هر دو مسیحیانی را می‌شناسیم که همیشه این را انجام نمی‌دهند، احتمالاً از جمله خود ما. اما در مسیح ما قادر به انجام این کار هستیم، زیرا مسیح است که از طریق ما زندگی می‌کند، نه از طریق خودمان. و او ما را بیشتر به تصویر خود تبدیل می‌کند. بدون مسیح، قانون طبیعی وجدان مانند قانون بیرونی موسی عمل می‌کند. وجدان آنقدرها هم پیش نمی‌رود و خیلی چیزها را آشکار نمی‌کند. اما می تواند برخی از گناهان ما را شناسایی کند. اما وجدان مانند شریعت موسی می تواند گناه را شناسایی کند، اما قلب مردم را دگرگون نمی کند تا ما را عادل کند. می توانید این را در نمودار زیر ببینید. صالحان در فصل 2:7 اعمال نیک انجام می دهند. خب، اینها نمی توانند اعمال یهودی شریعت ساعت 3:20، 27:28 باشند. صالحان تحمل می کنند، مؤمنان تحمل می کنند. صالحان در جستجوی جلال ساعت 27 هستند. هیچ کس در جستجوی خدا ساعت 3:11 نیست. نباید به دنبال عدالت از راه نادرست بود. فصل 10:3-20. صالحان در پی جلال و اکرام هستند، ساعت 27:10. بشریت جلال خدا را از دست داد، ساعت 3:23. جلال در آیات مختلف در انتظار مؤمنان است. صالحان حیات جاودانی را دریافت می کنند. خب، ایمانداران به عیسی حیات جاودانی را دریافت می کنند. صالحان آرامش خواهند داشت. خب، بشریت صلح را نمی شناسد، ساعت 3:17، اما مؤمنان صلح را خواهند داشت، ساعت 5:01، ساعت 8:06، ساعت 14:17. صالحان نیکی می کنند، ساعت 27:10. شریران حتی وقتی شریعت دارند، نیکی نمی کنند، ساعت 7:18:19. مؤمنان باید آنچه را که نیکوست انجام دهند، ساعت 12:09:21. نیکوکاران شامل یهودیان و یونانیان در آیه ساعت 20:10 می شوند. در آیه ساعت 3:09، یهودیان و یونانیان هر دو تحت گناه هستند، و جامعه مؤمنان شامل یهودیان و غیریهودیان در آیه ساعت 1:16، ساعت 9:24 و ساعت 10:12 می شود. شریعت در قلبهای غیریهودیان مطیع به طور طبیعی در آیات ساعت 20:14-15. خب، دیدگاه اینجا این است که این به مسیحیانی اشاره دارد که شریعت را در قلب خود دارند یا به وجدانی که در همه انسانها وجود دارد. به نظر من کدام یک محتمل تر است؟ خب، در عمل مسیحیان، شما این را در آیات ساعت 8:02-4 دارید که در اون شریعت روح حیات در مسیح عیسی شما را از شریعت گناه و مرگ آزاد کرده است، که یادآور آیات 31-34 آرمی است که در اون شریعت به عنوان بخشی از عهد جدید در قلبهای ما نوشته شده است. این مقدمه‌ای برای آیه ساعت 20:29 است که در آن درباره افرادی صحبت می‌شود که به مسیح خدمت می‌کنند، اما مسیحیان نیز به شریعت مکتوب دسترسی داشتند. بنابراین در اصل خطاب به مسیحیان نیست. منظور این است که می‌دانید این افراد کسانی هستند که شریعت را به صورت مکتوب ندارند، اما آن را در قلب خود نوشته‌اند. در عمل مسیحیان آن را در قلب خود خواهند داشت، اما در اصل این قانون طبیعی ذاتی بشریت است. وحی و خلقت خدا، مانند فصل 1:20، آنها این وحی را در خود دارند یا می توانند در میان خودشان به معنای آن باشند، اما ممکن است به معنای درون خودشان، از جمله در درون انسانها، فصل 1:19 باشد. مفهوم وجدان یونانی رومی، فصل 9:1. اگر به نظر شما می رسد که من بین هر دو دیدگاه قرار دارم، خب، شاید همین طور باشد. دیدگاه قانون طبیعت در منابع یونانی رومی گسترده بود. ما قبلاً استدلال مبتنی بر طبیعت را در فصل 1:26-27 دیدیم. حتی متفکران یهودی از قوانین نو صحبت می کردند و یهودیان پراکنده نیز از قانونی در طبیعت سخن می گفتند. این یک مفهوم فراگیر در دوران باستان است. مطالب بسیار زیادی در این مورد وجود دارد. در آیه ساعت 20:15، او از افکار دوگانه آنها صحبت می کند که در نهایت آنها را متهم یا از آنها دفاع می کند. این ممکن است چیزی را که در آیات ساعت 7:15-23 خواهید دید، پیشگویی کند، جایی که شما فردی را دارید که از نظر اخلاقی دچار دوگانگی است و می داند چه چیزی درست است، اما نمی تواند کار درست را انجام دهد. در این صورت، آنها به دلیل قانون می دانند چه چیزی درست است. آنها دانش بیشتری دارند، اما هنوز دچار تفرقه هستند. ریاکاری را محکوم می کند، آیات 17-24 از باب 2. این یک اغراق قومی است. من قبلاً از آن به عنوان برهان خلفیات کردم. این فقط نکته را روشن می کند. آن را به نهایت می رساند. این یک روش رایج برای توضیح نکته شما در دوران باستان بود و مردم آن را به عنوان یک روش بلاغی درک می کردند. اکثر یهودیان مرتکب زنا نمی شدند. اکثر یهودیان معابد را غارت نمی کردند، به خصوص آنها معابد را غارت نمی کردند. اما نکته این است که قومیت یهودی و داشتن شریعت برتری بر غیر یهودیان را تضمین نمی کند. او در فصل 3 آیات 9-20 از همه یهودیان صحبت می کند، اما در اینجا بر یکی از آنها، یعنی مخاطب خیالی خود، تمرکز می کند. قانون طبیعت ممکن است برخی از غیریهودیان به دلیل قانون طبیعت کار درست را انجام دهند. گاهی اوقات ممکن است کار درست را انجام دهند. اما این معترض یهودی در اینجا، این مخاطب خیالی، 3 یا 4 بار اهمیت قانون را ادعا می کند. ساعت 27 دقیقه به شریعت مباهات می کند، ساعت 28 دقیقه، ساعت 22 دقیقه، ساعت 23 دقیقه. و با این حال این طرف صحبت شریعت را زیر پا می گذارد. فصل دوم در آیه 23 به تورات مباهات می کند. مطالعه تورات برای تقوای معلمان یهودی بسیار مهم بود، ساعت 27 دقیقه تا 20. ما اون را اینجا محوری می دانیم، اما این امر همچنین برای تقوای معلمان یهودی نیز محوری بود. اما شما در معرض خطر چیزی شبیه به غرور فکری و معنوی قرار می گیرید. و در واقع باید بگویم که گاهی اوقات طلاب وقتی از حوزه علمی فارغ التحصیل می شوند، گاهی اوقات با حس برتری فارغ التحصیل می شوند. حوزه علمی قرار است شما را به این منظور مجهز کند و این ویدیوها قرار است شما را به گونهای مجهز کنند که بتونید احساس شایستگی کنید. اما رضایت از شایستگی باید مراقب باشید که به چیزی تبدیل نشود که باعث شود دیگران را تحقیر کنید. این هدیه خداوند به شماست تا بتوانید از آن برای خدمت به دیگران استفاده کنید. خطر غرور فکری و معنوی خطری بود که برای معلمان تورات وجود داشت، اما این یک مسئله قومی نیست که محدود به یهودیان باشد. این چیزی هست که میتواند برای هر کسی اتفاق بیفتد، زیرا ما به دانش دینی خود یا هر چیز دیگری افتخار میکنیم. برخی از چنین مهارتی برای کاهش نگرانی از شکست در عمل یا شکست در حوزه دیگری از زندگی خود استفاده میکنند. گذشتگان از افرادی که صلاحیت نداشتند، بیزار بودند. آنها افرادی را که صلاحیت‌های بالایی داشتند، ستایش می‌کردند. اما از نظر پولس، فخر کردن به اعمال خود در مقابل فخر کردن به فعالیت خدا گناه بود. شما آن را در آیات ساعت 3 و 27 دقیقه، ساعت 4 و 2 دقیقه، ساعت 5 و 2 دقیقه منفی 3، ساعت 5 و 11 دقیقه و ساعت 15 و 17 دقیقه می‌بینید. این موضوع مدام تکرار می‌شود. فخر کردن درست نیست، زیرا به جای خدا، تمرکز را روی خودمان قرار می‌دهد. این یک اشاره ظریف به بت‌پرستی است. به لفاظی‌های آیات 17 تا 24 باب دوم نگاه کنید. طرف صحبت، معترض به پولس، معترض خیالی، در آیات 17 تا 21 ادعای مختلف یهودی پارسایانه مطرح می‌کند. این ادعا با 5 پرسش لفاظی به چالش کشیده می‌شود. این اغلب در لفاظی‌های درباری است و به هیچ وجه محدود به لفاظی‌های درباری نیست. اما شما با سوالات مختلف سریع‌تر از آنچه شخص بتواند پاسخ دهد به او حمله می‌کنید. این فقط آنها را به اصل مطلب سوق می‌دهد و باعث می‌شود طوری به نظر برسند که نمی‌توانند به خوبی پاسخ دهند. در آیات 21 تا 23 این 5 سوال بلاغی را دارید که هر یک از آنها از ابزار بلاغی تضاد، یعنی تقابل دو چیز، و همچنین از آنافوران تضاد کلامی استفاده می‌کنند. آنافوران جایی است که شما با زبان موازی شروع و پایان می‌دهید. خب، مخصوصاً شما با آنافورا شروع می‌کنید، اما اینجا فکر می‌کنم به یک شکل می‌توان گفت شما که نقطه 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 ای را در یک جمله دارید. در جمله بعدی که نقطه 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 ای را دارید. شما همین کار را در ابتدا و انتها تکرار می‌کنید. در اینجا یک توصل بلاغی به مرجعیت وجود دارد. و سپس او با یک متن اثبات صریح در فصل دوم آیات از 23 تا 24 ریاکاری اغراق‌آمیز را تمام می‌کند. بنابراین او این مخاطب خیالی را به گونه‌ای تراز می‌کند که نکته اش را به خوبی بیان کند. عدالت ادعایی در شریعت که این شخص ادعا می‌کند در واقع فقط توسط روح القدس قابل دستیابی است. در فصل دوم آیه 17 شما خود را یهودی می‌نامید. خب، یهودیان واقعی در ساعت 20:29 دقیقه، فرزندان ابراهیم ساعت 4:12 دقیقه و ساعت 16:17 دقیقه و کسانی که در اسرائیل پیوند زده شدند در ساعت 11:17 دقیقه. فخر به خدا در ساعت 20:17 دقیقه منفی 23، اما فخر واقعی به خدا که در ساعت 5:11 دقیقه دارید و برای آن در ساعت 5:02 دقیقه منفی 3 آماده شده اید، بعداً خواهیم دید. دانستن اراده خدا و تایید آنچه خوب است، ساعت 28 دقیقه. خب، فقط در ساعت 12:02 دقیقه است که واقعا اراده خدا را می دانیم و آنچه خوب است را تایید می کنیم. نوری برای کسانی که در تاریکی هستند، ساعت 29 دقیقه. خب، ما باید در ساعت 13:12 دقیقه مردم نور باشیم، نه تاریکی. این شخص در ساعت 20 دقیقه ادعا می کند که معلم شریعت است. اما ما کاربرد صحیح تعلیم را در ساعت 6:17، ساعت 12:07، ساعت 15:04 و ساعت 16:17 می بینیم. داشتن دانش و حقیقت در شریعت ساعت 20:20 چیزی است که این شخص ادعا می کند. اما داشتن دانش واقعی از حقیقت در ساعت 15:08 و 14 ظاهر می شود. برخی از گناهان اینجا، سرقت از معبد، آیه 22، اغلب مظهر بی‌تقوایی برای غیریهودیان بود. غیریهودیان معتقد بودند که اگر این کار را انجام دهید، با داوری روبرو خواهید شد و انواع داستانها را در مورد خدایانی داشتند که افرادی را که معابد را بی‌حرمت می‌کردند و معابد را غارت می‌کردند، داوری می‌کردند. بسیاری از غیریهودیان، یهودیان را به این جنایت متهم می‌کردند، زیرا یهودیان کسانی بودند که معابد بت‌پرستان را مقدس نمی‌دانستند. حال مدافعان یهودی به درستی این موضوع را رد می کنند. آنها واقعاً به دنبال سرقت معابد نبودند. اما اینجا ما یک مخالف ابراغامیز داریم که می گوید می دانید من مخالف بتها هستم، اما از بتها دوری نمی کند. او به معبدی می رود تا بتی را بدزدد و آن را زوب کند یا چیزی شبیه به این. بی‌حرمتی به نام خدا، آیات 23 و 24، خب، اغلب این مظهر بی‌تقوایی برای یهودیان بود. و در واقع رسوایی از یک یهودی ریاکار در روم وجود داشت که آشنا بود، زیرا یک نسل قبل، یک شارلاتان یهودی وجود داشت که ادعا میکرد قوانین موسی را آموزش میدهد و او از زنان رومی سوء استفاده میکرد که دقیقا همون چیزی بود که مردان رومی در مورد ادیان خارجی از آن بیزار بودند، همسران ما را تغییر دین ندهید. ما خانواده خود را داریم، دین خانواده رومی در اطراف اجاق، همسران ما را تغییر دین ندهید. اما او از زنان رومی سوء استفاده می کرد، ظاهراً برای اورشلیم پول جمع می کرد، اما در واقع او برای خودش پول جمع می کرد. این موضوع فاش شد و رومیان بیگانه هراس چنان آشفته شدند که کل جامعه یهودی اخراج یا به بردگی گرفته شد. ما در مورد این موضوع در کتاب آثار باستانی نوشته جوزفوس 1881 تا 1884 می خوانیم. تیبریوس یک نسل قبل جامعه یهودی را از روم بیرون راند. و بنابراین آن نوع شخصی که پولس توصیف می کند در واقع شناخته شده بود. نه اون یهودی معمولی مشخص بلکه این نوع یهودی اغراق‌آمیز در واقع ممکن است کسی را در ذهن داشته باشند که چنین شخصیتی داشته باشد. پولس در ادامه می گوید به خاطر شما نام خدا در میان غیریهودیان کفر گفته می شود. این یکی از دلایل تنبیه کلیساست، زیرا اگر مسیحیانی داشته باشید که دقیقاً مانند دنیا رفتار کنند، آنگاه افراد خارجی درست همانطور که من قبل از مسیحی شدن واکنش نشان می‌دادم، واکنش نشان می‌دهند و می‌گویند: خب، می‌دانید، مسیحیان زندگی متفاوتی ندارند. آنها به این باور ندارند. چرا من باید به آن باور داشته باشم؟ بخشی از این به این دلیل است که من مسیحیان اسمی را از مسیحیان واقعی تشخیص نمی‌دادم. مسیحیان واقعی بودند که درست مثل بقیه زندگی نمی کردند. اما در هر صورت به خاطر شما در میان غیریهودیان کفر می گفتند. و این یک شوک بلاغی است به خاطر نحوه استفاده‌ای او از کتاب مقدس درست همانطور که در فصل 3 آیات 10 تا 18 انجام می دهد. در متن اشعیا 52:5 که او نقل می کند آمده است که نام خدا به دلیل رنج قومش کفرگویی می شد. اما در اینجا، نام خدا به دلیل گناهان آنها کفرگویی می شود. با این حال، آنها از ابتدا به دلیل گناهانشان تبعید شدند. حزقیال 36:18-20. پولس ممکن است اشعیا 52:5 را با بسیاری از رد بشارت اشعیا 52:7 توسط قومش مرتبط بدونه که بعداً در رومیان فصل 10 و آیه 15 به آن اشاره می کند. او هنوز زمینه را می داند، کل آن زمینه را می داند، فقط دو آیه با آن فاصله دارد. بنابراین آیات 25-29 او از یهودیت درونی صحبت می کند. پولس می گوید یهودیت فقط برای کسانی که به عهد خود پایبند هستند ارزشمند است. اگر به عهد خود پایبند نباشید، در واقع در دردسر بیشتری خواهید افتاد زیرا شما بهتر می دانید. او می گوید برخی از غیریهودیان عهد و پیمان را بهتر رعایت می کنند. آنها از الزامات اخلاقی شریعت پیروی می کنند، اگرچه از مفاد شریعت بی‌اطلاع هستند، اما همچنان با همسایه خود مهربان هستند. برای مثال، برخی از یهودیان با همسایه خود مهربان نیستند. این واقعا چیزی نیست که هیچ کدام از ما اون را انکار کنیم، زیرا خب، همین کار را می توان برای افرادی که ادعا می کنند مسیحی هستند نیز انجام داد. خداترسان ختنه نشده‌ای که به کنیسه وابسته بودند، اغلب برخی از ارزش‌های یهودی از نوع ارزش‌های موجود در شریعت را داشتند. در اصل هر غیر یهودی می توانست این کار را انجام دهد. در عمل این کسانی هستند که در مسیح هستند، کسانی که روح را دارند، جایی که روح در ما میوه تولید می کند. این چیزی نیست که بتونیم به اون ببالیم، اما چیزی است که خدا به خاطر اون اعتبار می گیرد، زیرا او این کار را در ما انجام می دهد. شما به فصل دوم در آیه 29 نگاه کنید، جایی که او اون را این گونه توصیف می کند و همون نوع تصویری که در فصل هفتم، آیات پنجم و ششم و فصل هشتم و آیه نهم دارید. او از ختنه روحانی صحبت می کند. او از کسانی که در قلب ختنه نشدند صحبت می کند، آیه 25. ما این را در عهد عتیق داریم، لاویان 26، 41، ارمیا ساعت 4 و 4 دقیقه، ارمیا ساعت 9 و 25 دقیقه و 26 در مورد کسانی که در قلب ختنه نشدند. خب، پولس همچنین استدلال می کند که نوکیشون، کسانی که شریعت خدا را حفظ می کنند، در قلب ختنه شدند، ساعت 20 و 26 دقیقه. ختنه مانع مهمی برای غیریهودیان بود. بسیاری از غیریهودیان رومی، یهودیان را به خاطر این عمل مورد انتقاد قرار می دادند. این یک مانع اصلی برای مردان غیریهودی بود که مایل به پیوستن به قوم خدا بودند، زیرا برای یک بزرگسال نسبتاً دردناک بود، احتمالاً برای یک نوزاد نیز بسیار دردناک است، اما نوزادان معمولاً وقتی بزرگتر می شوند آن را به خاطر نمی آورند زیرا معمولاً در روز هشتم اتفاق می افتد. اما از نظر پولس، مؤمنان غیریهودی، از نظر معنوی به میراث قوم خدا پیوند خوردند، فصل چهارم آیه 16، فصل 11 و آیه 17. تأکید بر ختنه در متون نسبتاً کمی از کتاب مقدس آمده است، اما در جاهایی که آمده بسیار مهم است. پیدایش هفته، نشانه عهد. هر کسی در خانه شما باید ختنه شود. هر کسی که در میان شما زندگی می کند، خروج ساعت 4:26 دقیقه، اگر موسی اجازه ندهد، پسرانش ختنه شوند، در دردسر بزرگی افتاده است. لاویان ساعت 12:03 دقیقه در مورد نوزادان صحبت می کند، یوشع ساعت 5:02 دقیقه -8، خب، آنها این کار را در بیابان انجام ندادند. حالا آنها به سرزمین می آیند. آنها عهد خود را با ختنه تجدید می کنند. این یک هویت نمادین است. نمی گویم که از نظر هستی شناسی مؤثر است، مانند ختنه که به خودی خود نوعی تأثیر معنوی دارد. اما راهی برای هویتیابی با قوم خداست. این کار در طول بیابان انجام نشده بود. فرزندان موسی ختنه نشده بودند و پسرانش نیز قبل از اینکه خدا او را به انجام این کار وادار کند، ختنه نشده بودند. اما این کار به عنوان نوعی هویت با اسرائیل اجباری بود. به ویژه در قرن‌های اخیر به عنوان وجه تمایز هویت ملی مورد تأکید قرار گرفته است، تا حدودی به این دلیل که یهودیان به این دلیل بسیار مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودند. ما قبلاً در مورد آزار و اذیت به خاطر انواع مختلف علائم مرزی صحبت کردیم که باعث می شد آنها در بین مردم بسیار ارزشمند باشند. در آنتیوخوس چهارم اپیفان آمده است که اگر مادران فرزندان خود را ختنه می کردند و او متوجه می شد که نوزادان کشته شدند، آنها را به گردن مادر آویزان می کردند و هر دو را از دیوارهای اورشلیم به پایین می انداختند. رفتار بسیار وحشتناکی به دلیل اسرار آنها بر حفظ عهد خدا. خب، اگر این بخشی از اجداد شماست، مطمئناً آن را نشانه ای از وفاداری به مردم خود می دانید تا به انجام آن ادامه دهید. افرادی بودند که می خواستند به سبک یونانی ها برهنه در مسابقات بدونه و نمی خواستند کسی آنها را به خاطر ختنشان مسخره کند. بنابراین آنها ختنه نشده باقی ماندند. آنها تحت عمل جراحی قرار گرفتند تا پوست ختنگاهشان جلو کشیده شود. این مربوط به دوران مکابیان بود. بنابراین یکی از نشانه‌های وفاداری به عهد حفظ ختنه خود بود، نه ختنه نشده بودند. با این حال عهد عتیق نیز از ختنه روحانی صحبت می‌کند. تثنیه ساعت 10:16 دقیقه، تثنیه 36، لاویان 26، 41 و موارد دیگری که ذکر کردیم، چیزی شبیه به آنچه در حزقیال 44:7 نامده است. برای پولس ختنه روحانی بسیار مهمتر است، زیرا معنای واقعی آن همین است که نماد بیرونی فقط یک نشانه است. این یک نشانگر بیرونی عهد است، اما نشانگر درونی است که اهمیت بیشتری دارد. او نیازی نمی‌دید که با الزام مردم به ختنه شدن یا نشدن، آنها را بی جهت از عهد بیگانه کند. او همچنین در مورد این موضوع هشدار می‌دهد. اول قرنتیان 7، 18 و 19، قلاتیان 5، 6، قلاتیان 6، 15. دلیل اینکه او فکر می‌کند باطن کافی است، این است که در اینجا در آیه 29 او در مورد موعود عطای روح صحبت می‌کند. همانطور که در کتاب اعمال رسولان آمده است که پذیرش غیریهودیان را در برابر خدا تایید می‌کند. اگر خدا آنها را پذیرفته باشد و اگر آنها وعده روح القدس را دریافت کرده باشند که از نظر فرجام شناسی در این متون عهد عتیق که در مورد احیای اسرائیل صحبت می‌کنند مرتبط بود، نزول روح القدس برای قوم خدا خواهد بود. بنابراین اگر خدا آنها را به عنوان مردم پذیرفته باشد، اگر خدا با آنها به عنوان ختنه شده معنوی رفتار کند، اگر خدا با آنها به عنوان بخشی درونی از عهد خود، به عنوان نسل درونی ابراهیم، به عنوان پیروی از الگوی ابراهیم رفتار کند، آنگاه نشان ظاهری برای کسانی که از نظر قومی یهودی نیستند، زاید می شود. او از یهودی واقعی صحبت می کند که ستایش خود را از خدا می خواهد. آیه 29، مانند صالحان آیات 2، 7 و 10. ممکن است در اینجا یک بازی با کلمات وجود داشته باشد که احتمالاً همه متوجه آن نمی شوند. به نظر می رسد پولس هر از گاهی این کار را انجام می دهد. در دوم قرنتیان 4، او از این بار عظیم جلال صحبت می کند. خب، در زبان عبری، کبود می تواند به معنای جلال باشد یا می تواند به معنای وزن یا سنگینی باشد. بنابراین در اینجا نیز، خب، نام یهودا به چه معناست؟ خب، در ترجمه هفتادگانی پیدایش 29 و 49 به طور متفاوتی ترجمه شده است. اما یهودا به معنای ستایش است. و بنابراین او میگوید یهودی واقعی، یهودی اصیل کسی است که ستایش خود را از خدا میخواهد. آیه 29. و سپس او همچنین از روح و حرف یک تضاد صحبت خواهد کرد. و او در فصل 7 و آیه 6 به این موضوع باز خواهد گشت. و این جایی است که من قصد دارم به اون بپردازم، زیرا زمینه بیشتری داریم که میتونه به ما کمک کنه تا منظور او رو در اونجا بفهمیم. اما فعلا به فصل 3 می رویم، جایی که او این فکر را ادامه می دهد که خب، یهودی واقعی کیست؟ کسی که از درون یهودی است. و این سوال را مطرح می کند که خب، پس یهودی بودن قومی چه فایده ای دارد؟ آیا ارزشی در آن وجود دارد؟ او خواهد گفت، بله. او تمایزات قومی یا چیزهایی از این قبیل را کماهمیت جلوه نمی دهد. رومیان فصل 3 آیات 1-8 به وفاداری خدا می پردازد. خدا کسی نیست که عهد را شکسته باشد. بنابراین در اینجا پولس کاری شبیه به تئودیسه انجام می دهد و نشان می دهد که خدا وفادار است. سوالات و اعتراضات بلاغی از یک مخاطب خیالی نشان می دهد که او هنوز در این مرحله از شکل انتقاد تند استفاده می کند. یک اعتراض آشکار به آنچه او در آیات 25 تا 29 باب دوم استدلال کرده است، وجود دارد. ارزش یهودیت قومی چیست؟ و این اعتراض، این سوال در فصل 3 آیه اول مطرح شده است. سوالاتی در مورد ارزش چیزی یا فایده چیزی؟ این نوع سوالات به طور منظم در بلاغت و اخلاق باستان، در کتابچه‌های راهنمای بلاغت و در آثار فلسفی استفاده می‌شدند. آنها در مورد خب در اینجا روش‌هایی برای ارزیابی چیزها صحبت می‌کنند و یکی از آنها این است که چگونه چیزی ارزشمند یا مفید است. خب فایده یهودیت قومی چه بود؟ پاسخ پولس فرصت بزرگتری است. آنها نقش ویژه‌ای داشتند یا در تاریخ نجات نقش ویژه‌ای داشتند. فصل 9 آیات 4 و 5، فصل 11 آیات 12 و 15 حتی به آینده نیز نگاه می‌کند. همچنین آنها دسترسی بیشتری به واضح‌ترین وحی، یعنی کتاب مقدس، داشتند. پولس می‌گوید که به آنها وحی الهی سپرده شده بود، فصل 3 در آیه 2. بنابراین آنها نسبت به غیریهودیان از این نظر که دسترسی بیشتری به وحی خدا داشتند، مزیت بزرگی داشتند. اما او اولاً در فصل 3 آیه 2 می‌گوید که هرگز با 2 یا 3 برنمی‌گردد. البته بسیاری از ما اساتید واقعاً حواس‌پرت هستیم. اما ممکن است پولس قصد داشته باشد بعداً به این موضوع بپردازد. او در فصل نهم آیات 4 و 5 به مزایای یهودی بودن اشاره می کند. اگرچه در فصل اول آیه 8 او نیز از زبانی مانند مورد اول استفاده می کند و همیشه آن را دوباره مطرح نمی کند. دومین ایرادی که او باید به اون پاسخ دهد، یعنی طرف گفتگو آیه 3، این است که بیایمانی اسرائیل نباید وفاداری خدا را نفی کند. برخی از معلمان یهودی استدلال می کردند که مهم نیست اسرائیل چگونه رفتار کند، خدا همیشه آنها را فرزندان خود می داند. در واقع می توانید از متون عهد عتیق به هر دو صورت استدلال کنید. به هر حال، پولس در فصل سوم آیه 4 می گوید که وفاداری به عهد خدا غیرقابل نقض است. وفاداری او به عهد برابر با پارسایی اوست، اما پارسایی خدا به این معنی است که خدا داور اسرائیل نیز هست. بنابراین اسرائیل نافرمان مجازات خواهد شد و خدا در مجازات آنها پارسایی خود را نشان خواهد داد. قصد داشتم مثالی بزنم، اما فکر می‌کنم با این کار بحث زیادی را به راه می‌اندازم. بنابراین بگذارید فقط بگویم که در عهد عتیق خدا هرگز قوم خود را کاملا رها نمی‌کند. خدا همیشه برای قوم خود نقشه‌ای دارد. اما وقتی اسرائیل مرتکب اشتباه شد، خدا آنها را مجازات کرد. و بنابراین شما نمی توانید فقط بگویید خب این اسرائیل است، این قوم خداست. شما همیشه باید با اسرائیل موافق باشید. این در عهد عتیق درست نبود. خدا عادل شمرده شده است. خدا عادل نشان داده شده است و اعتراضات بشریت محکوم شده است. پولس در فصل سوم در آیه 4 میگوید که همه دروغگو هستند. این عبارت از مزمور 116 آیه 11 یا 115 در ترجمه هفتادگانی گرفته شده است. این عبارت متون مربوط به بیگناهی در رومیان فصل سوم آیات 10 تا 18 به ویژه باب ساعت 3 و 13 دقیقه را پیشگویی میکنه و احتمالاً برای یهودیان یا کسانی که عیاد یهودی را جشن میگرفتند آشنا بوده است. مخاطب ایدئال اصلی پولس ممکن است منظور او را بیشتر متوجه شود. همه آنچه مخاطب ایدئال اصلی متوجه می شود را متوجه نمی شوند، اما پولس مطمئناً این را می داند. این از حالل است. او در جای دیگری از مزمور 116 نقل قول می کند، اما این همون مزمور حالل است. مزامیر 113 تا مزامیر 118 مرتباً در ایام عید فصح خوانده می شدند. به طور واضح تر، او به مزمور 51:4 استناد می کند که در آن مزمور نویس به گناه خود و عدالت خدا اعتراف می کند. من گناهکارم. خدا عادل است که تشخیص دهد من گناهکارم. اما مزمور 51 در مورد توبه داوود نیز به کار رفته است. این همان عبارتی است که ما برای آن مزمور داریم. و این عبارت در زمان پولس نیز وجود داشته است. این عبارت بخشش خدا از داوود را بدون اعمال در رومیان فصل 4 آیات 6 تا 8 پیشبینی می کند که بعداً خواهیم دید. اعتراض بعدی گناه اسرائیل خدا را جلال می دهد. فصل 3 آیات 5 و 7 این طرف صحبت حالا ناامید شده و پولس واقعاً او را به پوچی و بیمنی بودن تقلیل می دهد. خب در آیه 6 خدا برای داوری جهان عادل است. بنابراین خدا وقتی قوم نافرمان خود را داوری می کند نیز عادل است. نتیجه استدلال طرف مقابل در آیه 8 این است که بیایید گناه کنیم زیرا گناه کردن کار خوبی است. چیز خوبی از آن حاصل می شود. خدا با انجام این کار با رسیدگی به بی‌عدالتی های ما جلال می یابد. برخی در واقع تعلیم خود پولس مبنی بر این که عادل شمردگی از طریق ایمان گناه را مجاز می داند تحریف کرده بودند. برخی امروزه نیز با آموزه پولس در مورد عادل شمرده شدن از طریق ایمان همین کار را می کنند. اما برای پولس عادل عادل شمرده شده به یاد داشته باشید که فعل یکسان است. عادل می تواند به درستی زندگی کند. رومیان 6 می توانید غلاطیان ساعت 27 دقیقه تا 21، غلاطیان ساعت 55 دقیقه و 6، غلاطیان ساعت 5:24 دقیقه را مقایسه کنید. بنابراین پولس قصد دارد استدلال کند که همه تحت گناه هستند. فصل 3 آیات 9 تا 20 خدا به عهد خود وفادار است. فصل 3 آیات 1 تا 8 اما اسرائیل از 3 نه تا 20 امین عهد عتیق وفادار نبوده است. و البته یهودیان وقتی به گذشته خود نگاه می کنند، با تکرار نحمیا، دانیال و عزرا متوجه می شوند که اسرائیل اغلب از خدا نافرمانی کرده است. خب، پولس قرار است متون مختلف را به هم پیوند دهد و پیوند دادن متون با استفاده از یک کلمه کلیدی یا عبارت یا مفهوم یا زمینه مشترک رایج بود. هشاوا نامیده می شود، یعنی پیوند دادن متون بر اساس یک کلمه کلیدی مشترک. اما پولس این کار را با جزئیات بیشتری نسبت به اکثر معاصرانش انجام می دهد و تعدادی از متون را در اینجا به هم پیوند می دهد. او متون مربوط به مرگ آیات 3، 13، الفجر و همچنین آیات 15 تا 17 را به هم پیوند می دهد. همچنین این موضوع در آیات 12، 14، 7 و 21، 5 نیز مطرح شده است. 6، 16، 21، 23، 7، 5، 10، 13، 24، 8، 6. او قرار است زیاد در مورد مرگ صحبت کند، اما در آیات 13، 15، 16 و 17 که از او نقل قول می کند، به این موضوع پرداخته است. بیشتر متونی که او به آنها استناد می کند به اعضای بدن اشاره دارند. بنابراین این ارتباط برای آیه جزر هشاوای اوست. چشمها در آیه 18، پاها در آیات 15 تا 7 و به طور گسترده تر و جای تعجب نیست که وقتی در مورد گناه صحبت می کنیم، دهان در آیات 13 و 14. استفاده او از صحبت در مورد اعضای بدن ممکن است زمین ساز صحبت‌های بعدی او در کتاب باشد، جایی که در مورد اعضای بدن ما تحت قدرت گناه و در مورد جسم صحبت می‌کند، ساعت 6:06، ساعت 7:05، ساعت 7:24 و 25، ساعت 8:10، ساعت 8:13. همچنین می‌توانید آن را در کولوسیان ساعت 3:05 و غیره مشاهده کنید. پولس در آیات 10 تا 18 از باب 3 پشتوانه کتاب مقدسی خود را برای اصل خود ارائه می دهد. اول از همه او به مزمور 14 آیات 1 تا 3 دو سطر یکسان در آیات 1 و 3 استناد می کند. بنابراین پولس عبارت اول را تغییر می دهد زیرا هر دو به مهربانی اشاره کرده اند. پولس عبارت اول را به عادل تغییر می دهد که با نکته هایی که او در متن گسترده تر خود در رومیان ساعت 1:17 و غیره در مورد عدالت مطرح می کند، مطابقت دارد. خب، اگر هیچ کس مهربان نباشد، بدیعی است که هیچ کس درست کار هم نیست. او همچنین از مزمور ساعت 5:09، مزمور 143، مزمور ساعت 10:07، اشعیا 59:7-8 و در نهایت مزمور 36، یک نقل قول می کند. بدیهیست که بیشتر این موارد از مزامیر هستند. تنها استثناء اشعیا 59:7-8 است که تنها موردی است که در مورد کل اسرائیل صدق می کند. مزامیر در متن خود به دشمنان مزامیر نویس اشاره دارد، اما پولس قادر است بین این متون یا بین این متونی که توسط معاصران یهودیاش قابل درک بوده است، پیوندی میدراشی برقرار کند. بنابراین او از همون روش استفاده کرد، اگرچه معمولاً به این اندازه طولانی نبود. او میگوید که کتاب مقدس این مسائل را به کسانی که تحت شریعت هستند اعلام میکند. آنها کسانی بودند که شریعت را شنیدند، فصل 3 آیه 19. او میگوید بنابراین آنها کسانی بودند که بیشترین دانش و مسئولیت را داشتند. محکومیت در ساعت 3:19. خب، او میگوید شریعت کسانی را که تحت آن هستند محکوم میکند. خب، آیا واقعاً شریعت سخن میگوید؟ اما اینجا او از چیزی شبیه به شخصیت پردازی یا تجسم شخصیت استفاده میکند، جایی که شریعت به عنوان یک فرد عمل میکند و شریعت این چیزها را میگوید. شریعت در اینجا نه فقط به معنای کتب موسی، بلکه کتاب مقدس این چیزها را به کسانی که تحت آن هستند میگوید. بنابراین این کتاب مقدس است که سخن میگوید. بنابراین او میگوید هر دهانی، او قبلا در مورد دهانها، دهانهای گناهکار صحبت کرده است. اما هر دهانی، از جمله دهانهای یهودی در آیه 19 در روز داوری ساکت خواهد شد. بنابراین معترض فصل 3 آیات 5 تا 8 در روز داوری چیزی برای بحث نخواهد داشت. همه در برابر خدا ساکت خواهند شد. او دوباره میگوید همانطور که در فصل 3 آیات 10 تا 18 مثال زده شده است، شریعت گناهکاری مردم را آشکار می کند. و حالا او به مزمور 143 آیه 2 اشاره می کند، جایی که مزمور نویس از خدا طلب رحمت می کند، زیرا هیچ موجود زندهی در اینجا پولس می گوید، هیچ بشری در نظر خدا عادل شمرده نخواهد شد. بنابراین معیار خدا آنقدر کامل است که مزمور نویس میگه من به رحمت تو نیاز دارم، زیرا هیچ راه دیگری وجود ندارد که بتونم عادل شمرده شوم. اعمال شریعت آیه 20 برخی این را به طور خاص به عنوان نشانه های هویت یهودی مانند ختنه در نظر گرفتند. ما این نشانه های هویت را در فصل های 4 و 14 میبینیم. برخی دیگر استدلال میکنند که منظور تمام شریعت است. و من فکر میکنم آنها در مجموع استدلال بهتری دارند. اگر از من میپرسید که آیا دیدگاه من جدید است یا قدیمی تا الان، اگر از این دستبندی ها آگاه باشید، میدونید که من سعی میکنم از هر استدلال بهترین برداشت ممکن را داشته باشم و به جای اینکه هر چیزی را که هر کس از یک موضع خاص میگوید در نظر بگیرم، هر استدلال را به صورت جداگانه بررسی میکنم. اما دیگران میگویند که همه چیز قانون است. من فکر میکنم آنها استدلال بهتری دارند. متون کتاب مقدس در مورد انجام قانون در زبان عبری کار مانند شکل اسمی انجام دادن است. و بنابراین شما متونی در مورد انجام قانون دارید. اعمال شریعت شامل هر چیزی در شریعت می شود. این شامل کل شریعت می شود. با این حال، با توجه به اینکه ویژگی های متمایز یهودی به طور خاص این مورد را به خوبی نشان می دهد. و پولس قصد دارد به اون ویژگی های متمایز یهودی، مانند ختنه، قوانین قضایی و روزهای مقدس استناد کند. چنین ویژگی هایی همون چیزهایی بودند که غیر یهودیان تازه مسلمان شده، ممکن است برای پذیرش آنها سخت‌ترین کار را انجام دهند. ختنه در واقع مسئله بسیار بزرگی برای برخی از افرادی است که پولس در گذشته با آنها سر و کار داشته است. می‌بینید که قلاتیان ساعت 23 دقیقه تا 12، قلاتیان ساعت 5 و 2 دقیقه تا 11 و قلاتیان ساعت 6 و 12 دقیقه تا 15. ختنه مسئله بزرگی در قلاتیه است. راه حل پولس برای همه. او در مورد این مشکل توضیح داده است. یادم می آید یک بار سالها پیش گفتم بیایید یک. داشتیم تصمیم می گرفتیم که در مورد چه چیزی مطالعه کتاب مقدس انجام دهیم. و هر هفته قرار بود یک فصل از یک کتاب را بخوانیم. و من گفتم بیایید این کار را به رومیان انجام دهیم. و همه گفتن که این ایده بسیار خوبی است. خب، دو هفته اول واقعا ناراحت کننده بود، چون تمام وقت را صرف صحبت در مورد فساد بشر کردیم. اما در نهایت به چیزهای خوشایندتری رسیدیم، زیرا این فساد و تباهی صرفا زمین ساز این است که چرا همه ما به یک اندازه به خدا نیاز داریم، چه یهودی و چه غیر یهودی، چه افرادی که امروزه مذهبی هستند و چه افرادی که مذهبی نیستند، چه افرادی که پیشینه مسیحی دارند و چه افرادی که ندارند. خدا رستگاری را به همه ارائه می دهد. من همچنین، از نظر دین، گاهی اوقات وقتی موعظه کردم، این را این گونه بیان کردم. به خاطر داشته باشید که افرادی که این ویدیوها را تولید می کنند، مسئول تمام حرفهای من نیستند. اما یهودیت نمی تواند ما را نجات دهد. بودیسم نمی تواند ما را نجات دهد. اسلام نمی تواند ما را نجات دهد. و مسیحیت نمیتواند ما را نجات دهد. فقط عیسی مسیح میتواند ما را نجات دهد. راه حل خدا برای همه ساعت 3:21 دقیقه تا 31. در حالی که او قبلا در آیات 9 تا 20 استدلال کرده است که بشریت گناه کرده و سزاوار داوری است، اما خدا عادل میماند و راهی فراهم میکند که بتونه هم عادل باشد و هم عادل کننده ای کسی باشد که به عیسی ایمان میآورد. آیات 21 تا 31 ایده مشابه در آیات 1 تا 8. او در آیات 20 تا 20 میگوید که شریعت گناه را آشکار کرد، اما ما را عادل نساخت. این بدان معنا نیست که شریعت بد است. او در آن نقطه در آیات ساعت 7 و 7 دقیقه و 14 تاکید کرد. این کاری نیست که شریعت برای انجام آن در نظر گرفته شده باشد. شریعت برای این در نظر گرفته شده بود که ما را در مورد درست و غلط آگاه کند. قرار نبود ما را متحول کند. هیچ قانون مدنی قرار نیست قلب شما را تغییر دهد. قوانین مدنی قرار است گناه را محدود کنند. و می دانید شریعت این کار را انجام داد. اما هرگز قرار نبود به عنوان وسیله‌ای برای توجیه خود استفاده شود. برای این کار ما به رابطه با خدا نیاز داریم. ما باید به لطف خدا تکیه کنیم. او در آیه 21 میگوید که شریعت و انبیا راه پارسا شدن را آموزش میدهند. بنابراین آنها ما را آگاه میکنند و به ما میگویند که چگونه پارسا شویم. آنها ما را به این امر هدایت میکنند، نه با فخر فروشی به دستاوردهای خود، بلکه با ایمان، یعنی با توکل به خدا. 3 ممیز 27 3 و 31. و در این مرحله از تاریخ نجات، چون خدا میدانید همانطور که تاریخ ادامه میافت، آنچرا که خدا مردم را به باور آن دعوت میکرد، حفظ کرد، چیزهای بیشتری در آن وجود داشت. منظورم این است که در زمان ابراهیم، خدا با ابراهیم صحبت کرد، او به آن ایمان آورد. اما در زمان موسی، نمیتونستید بگوید، موسی، من مجبور نیستم به حرف تو گوش کنم چون به وعده‌ای که خدا به ابراهیم داده بود ایمان دارم. من ایمان دارم که او فرزندی به نام اسحاق خواهد داشت. اوه، واقعا هم داشت. او جد ماست. من مجبور نیستم به حرف تو گوش کنم، موسی. اگر این کار را بکنی، ممکن است در زمان موسی با خدا به دردسر بزرگی بیفتی. به همین ترتیب در این مرحله از تاریخ نجات، ایمان باید به عیسی باشد زیرا خدا با وحی عیسی، کار نجات خود را در عیسی مسیح به اوج رسانده است. عدالت خدا از طریق ایمان در آیات 21 تا 31 از باب 3. قبلا این مضمون در فصل 1 و آیه 7 معرفی شده است. اما ما در اینجا به طور خلاصه به اون اشاره می کنیم. در آیات 22، 25 و 26 او در مورد این موضوع صحبت می کند. خب، فن بیان باستانی از تکرار برای رساندن منظور استفاده می کرد. و در واقع لازم نیست که شما در فن بیان آموزش دیده باشید تا این را بدانید. منظورم این است که به اندازه کافی این را می شنیدید. فقط می دانستید که باید این کار را انجام دهید. اما تکرار نکتایی را روشن می کرد. دکیو و همچنین دکیوزن به معنای پارسایی را داریم. فعل همریشه جستفه یا پود رای را داریم. این فعل همچنین بارها در آیات ساعت 3:24، ساعت 3:26، ساعت 3:28 و ساعت 3:30 تکرار شده است. بنابراین واضح است که در این متن بر این نکته تاکید شده است. جایگزین فقدان توجیه ارائه شده توسط اعمال شریعت در آیه ساعت 3:20 چیزی است که خود شریعت ما را به آن اشاره می کند، ایمان به خدا. و بنابراین در آیه 22، در مورد ایمان عیسی مسیح می‌خوانیم و همچنین در آیه ساعت 3:26. در حالی که دو دیدگاه در مورد چگونگی درک این عبارت یونانی وجود داره، حالت مفعولی فاعلی، ایمان مسیح یا وفاداری مسیح، یا حالت مفعولی مفعولی به معنای ایمان به مسیح که مسیح مفعول حالت مفعولی است. حالت مفعولی از نظر فنی و دستوری می‌تواند به هر دو صورت باشد. خب، در این متن به نفع حالت مفعولی فاعلی محوریت کار مسیح را داریم. همچنین شما یک عبارت موازی در فصل 3 و آیه 3 دارید که به نظر من یکی از قوی ترین استدلال ها برای این موضوع است، یعنی وفاداری خدا در اوائل این فصل. در این صورت ایمان خدا به معنای وفاداری خداست. شما همچنین یک قیاس دارید و این یک استدلال نسبتاً قوی دیگر برای این موضوع است. قیاسی بین ایمان عیسی بودن در آیه ساعت 3:26 و ایمان ابراهیم بودن در آیه ساعت 4:16. این موضوع توسط تعدادی از محققان مورد بحث قرار گرفته است. این موضوع توسط کارل بارت و ریچارد هیز، مورال هوکر و تعداد زیادی از محققان ان تی رایت مورد بحث قرار گرفته است. در واقع این نوعی موضع آوانگارد است و بنابراین من واقعاً می‌خواستم اون را حفظ کنم. اما متأسفانه به نظر من شواهد به شکل دیگری اشاره می‌کردند، اما باید بدونید که در این مورد اختلاف نظر وجود داره. به نفع مفعول مفعولی که در نهایت مگر اینکه کسی خیلی زود نظرم را عوض کند، به اون می‌پردازم، ایمان به مسیح. اسم در آیه ساعت 22:03 به فعل متصل شده است، جایی که به ایمان یک مؤمن اشاره دارد. این موضوع در غلاطیان ساعت 20:16 نیز صادق است. فعل هم ریشه 42 بار در رومیان آمده است. در این زمانها، عیسی به جای فاعل یا نمونه ایمان مفعول است. این ایمان آوردن عیسی نیست. این ایمان به عیسی است. بنابراین اگر ایمان به عیسی باشد، احتمالاً ایمان به عیسی است. به نظر من، این چیزی است که در متن رومیان بیشترین معنا را دارد. این فعل 6 بار در متن بلافاصله بعد از آن در رومیان 4 برای ایمان آوردن به عیسی استفاده شده است. خب چرا از ساختار ملکی استفاده کنیم یا به زبان انگلیسی چرا باید از فیت استفاده کنیم و بعد چیزی که از نظر دستوری اونقدر مبهم است که میتونه فیت آف یا فیتن باشه؟ چرا از این ساختار استفاده کنیم؟ احتمالاً به دلیل ساختاری که اون را در مقابل اون قرار میدهد، یعنی اعمال شریعت. او در آنجا از حالت ملکی استفاده میکند، بنابراین در اینجا از حالت ملکی استفاده میکند. این دیدگاه اکثریت در میان پدران کلیسا بود، از جمله اوریگن و آگوستین، آبلارت، توماس آکویناس، مارتین لوتر، بسیاری از محققان امروزی، برندن بایرن که او نیز تفسیر بسیار خوبی بر رومیان نوشت، همانطور که قبلاً به اون اشاره کردم، جیمیدان، فیتزمایر، مو، شراینر، توبین و دیگران، هم از محققان کاتولیک و هم پروتستان در هر دو طرف این موضوع. بنابراین، من دیدگاه سنتیتری در این مورد دارم. در هر صورت، شما بین ایمان و شریعت، ایمان در آیه 22، شریعت در آیه 20، که به غیر یهودیان اجازه می دهد، مانند یهودیان نجات یابند، همون شرایط یهودیان، آیه 22 و می توانید 10-12 را مقایسه کنید. همه گناه کردند، آیه 23. یهودیان اکثراً با این موافق بودند. منظورم این است که ممکن است استثناء قائل شوند. بعضی ها می گفتند، خب، شاید ابراهیم هرگز چنین کاری نکرده یا چیزی شبیه به این، اما همه آنها موافق بودند که آنها چنین کاری کردند. خاخام ها موافق بودند که همه آنها گناه می کنند. در واقع، گاهی اوقات آنها داستانهای خنده‌داری از خاخام‌هایی که کارهایی انجام می دادند، صرفاً برای موعظه تعریف می کردند. خاخام آکیبای شیطان را دید که در لباس زنی زیبا پنهان شده بود، و شیطان از درخت نخلی بالا رفت، بنابراین آکیبا از درخت نخل بالا رفت، به نوک آن رسید، و شیطان لباس مبدل خود را درآورد و گفت، اگر خاخام آکیبا نبودی و اینقدر مورد احترام خدا نبودی، تو را با لگد می زدم تا بمیری. خب، احتمالاً داستان واقعی نیست، اما نکته این بود که آنها نشان می دادند که همه گاهی گناه می کنند، حتی تا جایی که در شرایط خطرناک از درختان نخل بالا می روند. بنابراین از آنجایی که همه از آن داشتند که همه گناه می کنند، این موضوع حتی در بین یهودیان مورد بحث نبود. بنابراین پولس می گوید، پارسایی تنها از طریق محبت خدا در مسیح حاصل می شود، آیات 24 و 25. حال بسیاری به دلیل زمان ماضی فعل سند در آیه 23 آن را اشاره‌ای به آدم می‌دانند. این آیه می‌گوید همه ما گناه کردیم و ماضی گاهی به معنای زمان حال پانتلی وقت‌شناس نیز فهمیده شده است. بنابراین در یک برهه از زمان این گناه رخ داده است. بنابراین این گناه آدم است. با این حال، مطالعات جدیدتر در زبان یونانی نشان دادند که همیشه این روش برای گرفتن وجه ماضی نیست. این همیشه فقط به موقع نیست. می تواند راهی برای نگاه کردن به عمل از بیرون باشد و در هر صورت لازم نیست فقط گناه آدم باشد، اگرچه دلایلی برای آن وجود دارد، زیرا بعداً آن را از نظر آدم توضیح خواهید داد. اما پولس در ساعت 20:12 از یهودی و غیر یهودی با هم صحبت می کند و می گوید که آنها گناه کردند و از همون نوع زبان استفاده می کند. اما پولس بعداً در آیات 12:14 و 16 این موضوع را در مورد آدم آشکار می کند. بشریت که به تصویر خدا شکل گرفته بود، آن جلال را از دست داد. ساعت 1:23 اول قرنتیان ساعت 11:07 و اون جلال در مسیح احیا می شود، رومیان ساعت 8:18 21:29. آیا اشاره‌ای به آدم دارد؟ خب، ممکن است او در حال آماده سازی زمینه برای چیزی باشد که بعداً قرار است بگوید. و بنابراین ممکن است ما آن را به خاطر بعداً بشنویم. فکر نمی کنم او اینجا روی این نکته تاکید داشته باشد و فکر نمی کنم ما آن را به طور خاص از فعل برداشت کنیم. اما در هر صورت برخی از محققان در بخشهایی از آیات 24 و 25 سنت پیش از پولس را مطرح کردند. بسیاری آن را به عنوان یک اعتقادنامه یا سرود مذهبی می بینند. و من به این موضوع اشاره نکردم، اما در فصل اول، آیات 3 و 4، بسیاری اون را به عنوان یک بیانیه اعتقادنامه یا یک سرود مذهبی می دانند. بسیاری از اصطلاحات اینجا در نوشته های پولس نادر هستند و عناصر دستوری موجود در سایر اعتقادنامه های عهد جدید نیز در آنها یافت می شود. با این حال این ویژگی ها به طور کلی با نثر فاخر و سبک بلاغی والا مطابقت دارند. وقتی مردم درباره خدایان صحبت می کردند، هیچ نشانه ای از وزن برای یک سرود یونانی معمولی وجود نداشت. بنابراین من مطمئن نیستم که بتونیم بگوییم، خب فکر نمی کنم بتونیم بگیم اینها سرودهای یونانی هستند. حال، آیا پولس خودش این را سروده است؟ او مطمئناً مهارت‌های بلاغی برای انجام این کار را داشته است. اول قرنتیان فصل 13 نمونه ای از این است. با این حال، چه او آن را نوشته باشد و چه صرفاً از آموزه‌هایی که به این شکل به طور گسترده منتشر شده بود استفاده کرده باشد، چه اصالتاً متعلق به او باشد یا نه، این دیدگاه پولس را منعکس می‌کند و به همین دلیل است که او از آن استفاده می‌کند. خب، از اینجا به بعد، آنچه در ادامه فصل سوم و چهارم و پنجم خواهیم دید این است که عیسی نجات دهنده ماست و از طریق اتکا به اوست که ما با خدا درست کار می شویم. این دکتر کریگ کینر در آموزه هایش در مورد کتاب رومیان است. این جلسه پنجم در مورد رومیان ساعت 20:01 -3:23 است.